أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. السلام على محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و حملت کتاب الله و اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. عرض کردیم که اولا که عذرخواهی میکنم، من وقت اساتید خودم رو میگیرم، بزرگواری تحمل میفرمان عرایز بنده رو، دوی محفل محفل سید الشهدا است و الا اگر به این جهت نباشه همیشه شایسته است بنده مستمع باشم و استفاده کنم. در زیارات معصومین علیهم السلام اصل قصد خود معصوم هست و بعد این زیارتنامه ها از آداب زیارت هست که انسان به جا میاره، که در این زیارتنامه ها در واقع تجدید عهد با معصوم علیه السلام هست. ما یک عهد ها و قرارهایی با معصوم داریم، اونها رو تجدید میکنیم. قرارهای ما هم فقط قراری نیست که ما ابتداعاً با معصوم قرار عملی بذاریم که ما از شما تبعیت میکنیم، بلکه اصل این قرارها یک سلسله قرارهای معرفتی است. انسان اگر معصوم رو در اون مقاماتی که هست نشناسه، بعد تبعیت از معصوم، همراهی با معصوم هم یک معنای دیگری پیدا میکنه. خیلی ها با گمان خودشون همراه معصوم شدند ولی چیز دیگری رو طلب میکردند. اونجایی که مسیرشون جدا شده و خواستشون عوض شده، راه دیگری رو رفتن. لذا قرارهایی که ما با معصومین داریم در قدم اول یک سلسله اقرارهایی است که نسبت به مقام معصومین علیهم السلام میکنه. اقرار به مقامات اونها، اقرار به جایگاه اونها نسبت به خدای متعال، جایگاه اونها نسبت به خودمون، جایگاه اونا نسبت به عوالم خلقت، اگر معصوم رو انسان در شأن و نسبتش با خدای متعال، نسبت او با عرض کنم عوالم خلقت، نسبتش با خود انسان و عالم انسانی، انسان تشخیص نده که این معصوم چه کار است، چه نسبتی با خدا داره، جایگاهش تو عوالم خلقت کجاست، وقتی میخواد ما رو تدبیر کنه چه قوای خدای متعال در اختیار او قرار داده، عالم ملائکه چجور مسخر او هستند و بقیه عوالم، طبیعی است اگه اینها روشن نشه انسان بر فرض که قرار همراهی هم ببنده معلوم نیست با کی همراه داره میشه، تا کجا میخواد با او بره، چه مقصدی با او داره. اگر ما این همه شؤون رو برای معصومین علیهم السلام قائلیم و ما فرمودن جزو بهترین دستورات تربیتیه، شاید برای تربیت ما دستوری کمتر به این مفیدی داشته باشیم که به ما دستور دادن زیارت کنید معصومین رو و در زیارتتون این اقرارها رو بکنید و این قرارهاتون رو با معصوم نو بکنید، کمتر از عملی که انقدر اثر تربیتی داشته باشه داریم. و بعد تواضع در مقابل معصومین و خشوع نسبت به مقامات اونها بکنیم، نتیجهش این است که از اون مقامات فیوزاتی بر ما جاری شه و در این زیارتنامه هایی که ما میخونیم بعد از این که توجه به معصوم میکنیم، مسئله همین است، عهدهای خودمون رو، قرارهای خودمون رو با معصوم نو میکنیم و تجدید میکنیم و تکرار میکنیم که بسیاریش هم قرارهای معرفتی هستن، معاهدات معرفتی هستن، به شؤون مختلف اونها توجه میکنیم، در مقابل شؤون اونها تواضع میکنیم و با تواضعی که در مقابل هر شأنی از شؤون معصوم میشود، از همون شأن یک بابی به سوی ما گشوده میشه. ظاهرش سلام هست دیگه، تسلیم بودن و اقرار به تسلیم بودن و درخواست سلام الهی بر معصوم، در مورد هر شأنی از شؤون معصوم وقتی اتفاق افتاد در باطن او یه نوع تواضع و خشوع، اقرار نسبت به اون مقام و شأن هست که نتیجه این اقرار این است که از همون مقام جوابی به انسان میرسه و فیضی بر انسان جاری میشه. لذا به نظر میاد اون نتیجه‌ای که در هر سلامی ما میگیریم باید با نتیجه سلام دیگه فرق داشته باشه. انسان وقتی به معصوم توجه میکند، تواضع میکند، از زاویه این که مثلا معصوم محال معرفت الله اند، حتما یک فیضی از همین شأن معصوم به انسان میرسه، یک بابی از همین مقام به روی انسان باز میشه. اگر به شأن دیگر معصوم سلام کرد، از اون شأن بابی به سوی انسان گشوده میشه. راهش هم همین سلام و اقرار و تواضع هست. در حدیثی خاطرم از شاید معانی اخبار مرحوم صدوق بود، الان سند اولیش یادم نیست، در اونجا این حدیث رو نقل کرده بود که خدای متعال سرزمین ها را آفرید، موجودات را آفرید، به اونها خیرات و کمالاتی داد، بعضی از اونها معجب شدن، حالا نام برده چون سوال پیدا میشه طرح نمیکنن، بعضی از این سرزمین ها که خدای متعال در اونها خیری قرار داده بود اونها معجب شدن، خدای متعال اونها رو مبتلا کرد. حالا خیلی هم عجیبه دیگه، یعنی این جمادات هم اینجوری هستن. در مورد سرزمین کربلا و آب فرات در روایت دارد که خب خدای متعال برکات زیادی درش قرار داد، خدای متعال سوال کرد که خود در شما چه برکاتی قرار داده شده، نعمتهایی که به شما دادیم چیه، نعمتها رو ذکر کردن و بعد به خدا عرضه داشتن. اینی که ما عرض میکنیم از باب تفاخر به بقیه مخلوقات نیست، از باب ذکر نعمتهای توست و خدای متعال بر اون نعمتها حمد کردن. حالا برکاتی که در سرزمین کربلا قرار داده شد. فرمود به خاطر همین تواضعی که در مقابل خدای متعال کردند و این نعمت‌ها در اونها غرور ایجاد نکرد، عجب نسبت ایجاد نکرد، تکبر نسبت به مخلوقات دیگه ایجاد نکرد، خدای متعال سید الشهدا و اصحابش رو به این سرزمین عطا کرد. این نعمت اینجوری به این سرزمین عطا شده. تواضعش، خشوعش در مقابل خدای متعال موجب شد که این خیر عظیم به او عطا بشه. اگر ما هم همینجوری هستیم، اگر بخوایم سرزمین وجود ما آباد بشه با وجود مقدس امام و تجلی در ما بشه، نزول اجلالی در ما بکنن، قدمی رو دل ما بگذارن، راهش همین تواضع و خشوع و اقرار هست. این زیارات اینجوریست، یک اقرارنامه ماست، عهدنامه ماست، تواضع و خشوع ما و مناسک خشوع ما در مقابل امام علیه السلام هست که شؤون مختلف اونها رو یاد میکنیم، در مقابل اون شؤون تواضع میکنیم. بعضی از این شؤون عرض کردم ارتباط اونها با خدای متعال هست. السلام علی محال معرفت الله، السلام علی مساکن برکت الله، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. بعضی شؤونشون ارتباطشون با عوالم مختلف الملائکه. نهایت فرمودین انبیاء اهل بیت اینجوری هن دیگه، محل رفت آمد ملائکه و استقرار عالم ملکوت محیط وجود مقدس امام و ولایت امام هست. ارتباطشون با بقیه عوالم، ارتباطشون با بهشت، با جهنم، این ارتباط ها رو ما ذکر میکنیم، در مقابل همه اونا هم خضوع میکنیم. هر کدوم از اونها هم برای سیر ما این مقامات موضوعیت داره و با تواضع در مقابل هر مقامی هم، سلامی هم که به هر مقام میدیم، بابی از همون مقام به روی ما باز میشه. لذا ائمه علیهم السلام اگر ابواب الله هستن، همه ابواب توحید از وادی ولایت اونها گذر میکنه و همه درها از اونجا به روی ما گشوده میشه. اگر معرفت است، اگر محبت است، اگر خیر است، همه چیز، این شؤونی که امام دارن، همه شؤونشون میتواند برای ما مبدع فیض و برکت باشه. حالا این دو سه جمله رو انشاءالله در بعضی از این جلسات ترجمه میکنیم. عذرخواهی هم میکنم از این که وقت اساتید خودم رو میگیرم. السلام علی محال معرفت الله. ائمه علیهم السلام یکی از شؤونشون این است که معرفت الهی در وجود اونها حلول کرده و قرار پیدا کرده و هر کس دیگری بخواهد به مقام معرفت برسه باید از اونها این معرفت رو بگیرد. محال معرفت اینها هستند. حالا این رو شاید در سالهای گذشته این بحث رو انجام شده باشه، خیلی تکرار نمی کنم دیگه. هر کسی بخواد به معرفت برسه، راه معرفت امام علیه السلام هست و البته این به این معنا نیست که خدای متعال عاجز بوده، نمی توانسته از راه دیگری خودش رو معرفی بکنه. نه، خدای متعال به تعبیر نورانی که از امیرالمومنین علیه السلام در کافی نقل کرده، فرمودن ان الله عز و جل لو شاء لعرف العباد نفسه، نحن الاعراف الذين لا يعرف الله عز و جل الا بسبيل معرفتنا. اگر کسی دنبال معرفت خدای متعال هست، از سبیل معرفت ما به معرفت الله میرسد. این یک سبیلی است، او رو به معرفت الله میرسونه، راهی است، او رو به معرفت الله میرسونه. ولی اگر خدای متعال میخواست جور دیگری قرار میداد. ان الله جل و عز یا عز و جل لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا. با اینکه میتوانست، حکمت او اقتضا کرده ما رو ابواب و سبیل و صراط و وجه قرار داده. این هم معناش نیست که اسم اونها رو صراط الله گذاشته. نه، واقعا اونها صراط الله هن، سبیل الله هن، وجه الله هن، باب الله هن. این شأن معصومه دیگه. چه شأنی هم است؟ شأن رفیع است که بعضی وقتا قابل فهمم نیست که چطور میشه که یک مخلوقی میشود وجه الله، یک مخلوقی میشود باب الله، سبیل الله، صراط الله، عین الله. چه نسبتی با خدای متعال پیدا میکنه اون نسبت برای ما مبهمه. گاهی پرده ای ازش برداشته شده، خلطنا به نفسه. خدای متعال ما رو با خودش نه اساتید معنا بفرمان. خلطنا یعنی چی؟ تشبیه که نمیشه کنیم خدای متعال رو. خدای متعال مخلوق که نیست. خلطنا به نفسه فجعلنا فجعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته. یه نسبتی با خدای متعال برقرار کردن. خدای متعال اراده کرده که سبیل معرفت باشن. ان الله عز و جل احب اینجوری دوست داشته ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم، از طریق معرفت اونها شناخته بشه، از طریق طاعت اونها اطاعت بشه. فجعلهم سبیله و الوجه الذي یطامن علی ایال ائمه علیهم السلام. یکی از شؤونشون اونه که محال معرفت الله، معرفت در وجود اونها قرار داره، حلول داره. هر کسی به معرفت میخواد برسه بعد از وادی اونها به معرفت برسد. دومین خصوصیتی که در این فراز هست این است که و مساکن برکت الله. ائمه علیهم السلام محل سکون برکت الهی هستند. مسکن اونجایی است که انسان قرار پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه، ثبات پیدا میکنه دیگه. انسان در رفت و آمده اونجایی که قرار پیدا میکنه بهش میگن مسکن انسان، محل سکونت و آرامش و قرار انسان. برکات الهی مسکنشون، مستقرشون وجود مقدس امام علیه السلام هست. مساکن و برکت الله. خب حالا این برکت الهی چیست که در اونجا سکونت پیدا میکنه؟ ملاحظه فرمودید لغویین بحثای خوبی دارن که حالا باید دقت بشه، بحث بشه اینجا، من نمیخوام بهش بپردازم. اونی که شاید از مجموع کلمات لغوی استفاده میشه این است که برکت چند چیز درش هست. یکی این که باید خیر و نعمت و فیض و امثال اینها باشه و الا برکت نیست. دوم این که باید یه ثبات و قراری داشته باشه. اگر نفع و خیر ثبات و قرار نداشته باشه ازش تعبیر به برکت نمیشه. برکت اون خیر، اون نفع باقی و ثابت و مستقر هست. و علاوه بر این باید این از بعضی عبارات استفاده میشه، باید یه نوع نمو و رشدی هم داشته باشه. اون خیری که برقرار است و ثابت است و دارای رشد و نمو و خیر کثیره ازش تعبیر میشود به برکت. برکت خیر کثیر و نفع کثیری است که ثابت و مستقره. ائمه علیهم السلام بر اساس این تعبیر مساکن و برکت الله هستند. برکت الهی در اونجا قرار داده. خب این برکت یعنی چی؟ بعضی از شارحین زیارت جامع کبیر معنا کردن مسکن برکتن یعنی واسطه فیضن، همه خیرات از طریق اونها به عالم میرسه. خب این معنای درستی است. ائمه علیهم السلام واسطه همه فیوضات هستند و هر خیر و فیضی به کسی میرسد از واسطه معصومین خدای متعال صلوات بر معصوم میفرسته، نازله صلوات به ما میرسه. ولی شاید برکت رو نشه اینجوری معنا کرد. شاید معنای برکت اینه که امکانات و نعمتهایی که خدای متعال به انسان میده بعضی برکت ندارن و بعضی برکت دارن، بعضی مبارکن بعضی مبارک نیستن. ملاحظه فرمودید در قرآن مکرر این مطلب آمده، بعضی زمین ها مبارکن، بعضی آدم ها مبارکن، بعضی کتاب ها مبارکن، انزلناهو عرض کنم مبارکون راجب به قرآن است. لیتدبر و آیاته و لیتذکر اولو الالباب. قرآن کتاب مبارکه. شب قدر لیلت مبارکه است. کعبه به تعبیر قرآن خانه مبارکی است. شجره مبارکه زیتونه، درخت زیتون درخت مبارکی است. این تعابیری که در قرآن آمده، خدای متعال در یک سرزمین‌های انسان‌های مکان‌های اعم از جماد و نبات و انسان برکت قرار داده. در باب حضرت ابراهیم خلیل هست، در باب عیسی مسیح سلام الله علیه قطعا هست. و جعلنی مبارکن اینما کند، وقتی حضرت مسیح به دنیا آمد یهودی ها متهم کردن جناب مریم سلام الله علیها رو، ایشون هم مأمور به سکوت بود، اشاره کرد به حضرت عیسی فرمود انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی مبارکن اینما کند، هر کجا من باشم سرچشمه برکاتم، و جعلنی مبارکن اینما کند و اوصانی به الصلاة و الزکات. خدای متعال یک سری امور رو مبارک میدونه، مبدع برکت و خیر میدونه، یه سری امور هستن اینجوری نیستن، به حسب عادی هم اینها واضحه. حالا منهای اون جنبه های باطنی دیدید بعضی مال ها مال با برکتی هستن، بعضی نسل ها نسل با برکتی هستن، بعضی عمر ها عمر با برکتی هستن. و بارک لنا فی ما کتبته لنا من اعمارنا، خدای اون عمری که برامو نوشتی عمر مبارک قرار بده. بعضی عمرها مبارکن، بعضی آثار مبارکن، مثل این که فرض کنید کتاب نوشتی بزرگواری، این کتاب کتاب مبارکی است، اولا سراسر خیره، ثانیا دائما مونده. یک کتاب مرحوم حدیث خون میبینید یک کتاب نوشتن در دست مردم مثل مفاتیح الجنان، همه میخونن این کتاب، همه هم خیر میبرن ازش، میشه مبارک. یه کتابی هم می‌نویسی یا مردمو جهنمی می‌کنه، و اگرم جهنمی نکنه کسی جز خود مؤلفش نمی‌خونه، خود مؤلفش هم برای بار دوم این کتاب رو نمی‌خونه، همین یه باری که مؤلف نوشته خونده شده دیگه، کسی دیگه سر به این کتاب زیادن از این کتاب‌ها. یه کتاب مرحوم مجلسی می‌نویسه به حال الانوار، خب چندین قرن فرهنگ جامعه شیعه از او تغذیه می‌کنه، علما دیگران. یه کتابی هم کسی می‌نویسه شاید به همون حجمه، ولی فقط خود مؤلفش می‌خونه، کسی دیگه اون کتاب رو نمی‌خونه. این میشه برکت. خدای متعال در یک مال‌های برکت قرار میده، خیرات زیادی توش در میاد، در یه نسل‌های برکت قرار میده، در یک عمرهای برکت قرار میده. این غیر از اصل نعمته. نعمت رو خدای متعال مبارک قرار میده، عمر رو مبارک قرار میده، مال رو مبارک قرار میده. لذا ما غیر از اینکه نعمت از خدای متعال باید بخوایم، بعد از خدای متعال بخوایم برکت در نعمت ما قرار بده، یعنی خیر کثیر مستقر و در حال رشد. این مال مالی باشه که درش خیر کثیر باشه، اثر ثابت داشته باشه، فیض ثابتی داشته باشه. عمرم همینطوره، همه امور همینطوره. سرزمین مبارک سرزمینی است که خیر دائمی و نفع دائمی داره، برکات دائمی از او جاری میشه. حالا در این زمینه آیات زیادن، ملاحظه بفرمایید، هر کدوم هم یه لطیفه‌ای در آیات هست. انبور که من فی النار به من فیها و من حولها، موسی کلیم عازم بود بره برای مصر، حالا شب تاریک و اون صحنه پیش آمد، رفت آتش بیاره، وقتی رسید اونجا خطاب پیش کردن انبور که من نار و من حولها. اینجا یه سرزمین مبارکی است، اونی که تو آتش مبارکه، اونی که حول آتش مبارکه. حالا یعنی چی مبارک بودن؟ کیه و من فی النار و من حولها؟ الهی ها ملائکه هستن، خود حضرت موسی است، چیز دیگری است. حالا بحثی آدم کردن و مفسرین دیگه، هر کدوم هم این برکات یه نکته خاصی دارن. الهی ها ولی در مجموع برکت به اون نعمتی میگن که درش خیر هست، خیر فراوان و مستقر و ثابت، و بلکه خیری که در حال رشد و افزون شدن هست. مال مبارک یعنی این، عمر مبارک یعنی این، نسل مبارک یعنی این. این برکات گاهی برکات در نعمتهای ظاهری است، گاهی در نعمتهای باطنی، به تعبیر عامیانه تر در نعمتهای مادی و معنوی. نعمتهای مادی گاهی برکت دارن، گاهی بی برکتن. نعمتهای معنوی گاهی با برکتن، گاهی بی برکتن. مسجد یا مسجد، بعضی ها مساجد با برکتی هستن، بعضی ها نه، مسجد با برکت نیستن دیگه. حتی مسجد میتونه مسجد با برکت باشه، مسجد بی برکت باشه. مسجد ضرار داریم، بیت الحرام هم داریم، مسجد کوفه هم داریم، با هم متفاوتن، یکسان نیستن. خدای متعال برکت در جایی قرار میده. عنایت بکنید، هر چیزی، هر خیری که در مخلوقات هست از طرف خدای متعال دیگه. اینجور نیست که یه سرزمینی از خودش چیزی دارد. تفاوت کعبه با همه فروزاتش، تفاوت مسجد الحرام با بقیه سرزمین ها به خودش بر نمی گرده، فیض الهی است. یکی رو مبارک قرار میده، یکی رو مبارک قرار نمیده. حالا نکتش چیست؟ بحث دومه، ولی فیض الهی است اینها. حالا اینات بکنید، هر برکتی که در عالم جاری میشه محل استقرارش بیت اهل بیت علیهم السلام. ازا هر چیزی اگر بخواهد برکت پیدا بکنه، مال، جان، عمر انسان، باید در ارتباط با معصوم و در مسیر معصوم قرار بگیره. اگر در اون مسیر قرار گرفت برکت پیدا میکنه و الا برکت درش جاری نمیشه. این روایت و ملاحظه فرموده اید، در نقل است که خدای متعال این آیه رو نازل کرد: من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. کسی کار خیر انجام بده، حسنه ای با خودش بیاره، خدای متعال افزون میکنه براش. اما اگر کسی سیئه با خودش آورد، مجازاتش مثل خودشه. خدای متعال در واقع بشارتی داده که اونایی که اهل خوبی هستن ما خوبیاشون رو برشون افزون میکنیم، ولی اونایی که بدی میکنن نه، ما اضافه نمیکنیم، مجازاتش مثل خودشه. فلا یجزا الا مثلها. وجود مقدس نبی اکرم در نقل است، دعا کردن که خدایا برای امت من بیشتر از این لطف کنید و عنایت کنید. این آیه نازل شد: من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، تا 10 برابر یه کار خوب بکنه ما 10 برابر بهش مزد میدیم. مالشو در راه ما خرج بکنه ما 10 برابر برمیگردونیم ظاهرا و باطنا. حضرت باز هم دعا کردند که خدای باز هم نعمت رو بر امت من، بر اهل بیت، بر مؤمنین افسون بکن. در نقل از این آیه نازل شد: من الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. کیه که مالشو به خدا قرض بده، با خدا معامله بکنه؟ اینم جزء عجایب روزگار دیگه. خدای متعال مالو به ما میده، بعدم از ما قرض میگیره. مالی که مال خودش هست، از ملک خودش که خارج نشده، ما هم هیچ کاره بودیم، ما امانت دار بودیم، این مال رو از ما قرض میگیره. اونم با این بیان نورانی، روش تربیتی خدای متعال دیگه. کیه مالش رو به خدا قرض بده و وقتی قرض داد خدای متعال مضاعف کنه بر او از آف کثیره. عنایت میفهمید؟ من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. خیلی وقتا چیزایی رو ما به حسب ظاهر نمیفهمیم دیگه. وقتی ربا میدیم خیال میکنیم رشد کرده مال، وقتی مال رو حال به تعبیر ساده قرض الحسن میدیم احساس میکنیم خسارت کردیم، نرخ تورمش هم از دستمون رفته. این عادت میکنه. خدا میتونه میفهمد نه، اون به عکسه، اون رشد نمیاره، این یکی رشد میاره. اون موجب محو مال میشه، این موجب رشد میشه. من الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. خدای متعال مضاعف میکنه، اونم بند کثیر فراوان. وقتی این آیه نازل شد حضرت راضی شدن، به خاطر اینکه فهمودن وقتی خدای متعال میفهمد از آفن کثیره، کثیر در محضر خدا نه بی حد و حساب، 10 برابر و 100 برابر دیگه نیست. اگر کسی اهل این عمل شد، خدای متعال بی نهایت عملش رو افزون میکنه. بعد در زیل این آیه روایت هست، ملاحظه فرمودین، فهمون منزل نزی یغرز الله قرزن حسنه، یعنی کسی که مالش رو به امام برمیگردونه. اگر مال در مسیر خدا امام قرار گرفت، این قرض به خداست. مالی که در مسیر ولایت امام خرج میشه، هزینه میشه، به کار گرفته میشه برای گسترش ولایت اونها در عالم، احیاء نام اونها، مثل همین محافلی که به پا میشه، این هزینه ها فرمود قرض حسن به خداست و خدای متعال رو بی نهایت مضاعف میکنه. یعنی اینجور نیست که آدم هر جوری پول رو خرج کرد ولو در راه خیر، این بی نهایت مضاعف بشه. فرمود اگر مال رو به امام برگردوندید، در مسیر امام قرار دادید، بی نهایت مضاعف میشه. این روایت در کافیه شریف خاطرم است. حضرت فرمود که مالی که در مسیر امام قرار داده میشه 2000 برابر مالی که در راه های دیگه خرج میشه رشد میکنه، اون هم خدای متعال مضاعف میکنه، ولی بیشتر میشود، مضاعف شدنش متفاوت با بقیه است. لذا اگر مال در مسیر امام قرار گرفت، جان انسان در مسیر امام قرار گرفت، امکانات انسان در مسیر امام قرار گرفت، همه میشوند مبارک. عمر مبارک عمریست که خرج امام میشه، مال مبارک مالیست که خرج امام میشه. و این شدنیست، میشود انسان همه امکانات خودشو در مسیر امام قرار بده، این که کاری نداره. این که در روایات داره انسان منتظر، انسان وقفه، یعنی همین، یعنی همه امکانات خودش رو وقف برای امامش میکنه و خرج در مسیر امام میکنه. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که خدای متعال یضاعفه له اضعافا کثیرا. این برکت امام علیه السلام، مسکن برکت خداست. هر چیزی اگر از دست امام گرفته شد و در مسیر امام قرار گرفت، اون به برکت میرسه. هر چیزی که منتهاش امام شد، مالی که به امام میرسد به سرچشمه برکات رسیده، جانی که به امام میرسد به سرچشمه برکات رسیده. لذا همه اون چیزهایی که برکت درشون است، هم از امام است هم به سوی امام، هم از اونجا شروع میشه برای امام، هم به امام میرسد. و اگر ما در مقامی قرار گرفتیم که همه شؤونمون در مسیر امام علیه السلام بود، همه شؤون مبارک میشه، برکت خدای متعال درش قرار میده، در نسلمون، در عمرمون، میشود همه اینها رو در مسیر امام علیه السلام قرار داد. و اگر در این مسیر قرار گرفت، مبدا خیر و برکت میشه. بنابراین این جمله معناش نیست که هم صرفا اشاره به این نیست که نعمت ها از ناحیه امام میاد، نه، برکات هم منتهی به امام میشه، از ناحیه امام نازل میشه، منتهی به امام میشه. اگر امکانی که به ما میرسد بخواهد مبارک باشه، این امکان باید به امام مرتبط بشه، مرتبط نشد مبارک نیست. نعمت خوبه ولی برکت درش نیست. خیر کثیر نافع مستقر، خیری که دائما رشد بکنه، افزایش پیدا بکنه، این اون خیری است که منتهی به امام میشه، از امام شروع میشود به امام ختم میشود. و معادن حکمت الله ائمه علیهم السلام، معدن حکمتن. حالا این جمله رو بعدا ترجمه میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. واقعا اصحاب امام حسین یکی از خصوصیاتی که داشتن این بود که همه وجودشون وجود مبارک شد، چون متصل به امام شدن، خدای متعال برکاتی در وجود اونها قرار داده که بی نهایت. یه بزرگی نقل میکردن، من خودم این رو ندیدم در تاریخ، مرحوم ملا علی کنی، این عالم بزرگی که در تهران بودن در دوران ناصرالدین شاه، هم از نظر علمی هم از نظر مرجعیت و به اصطلاح موقعیت ظاهری که داشتن خیلی فوق‌العاده بودن دیگه، خیلی فوق‌العاده. شنیدم به مرحوم شیخ انصاری یکی از گفته بود آقا شما مرجعی دیایشون، این زندگی شما سنم زندگی ملا علی کنی، فهمده بود اونجا کنار دربار ناصرالدین شاه باید اینجوری باشه، من اینجا کنار طلبا هستم، نون خوردن ندارم، من باید اینجوری زندگی بکنم، منم اونجا باید اونجوری زندگی بکنه. چقدر نورانی بودن. یا آقای بزرگی نقل میکنم، من ایشون وقتی میخواست بیاد از عراق، رفتن سر قبر حور، به حور عرض کردن من ملک ظاهری و باطنی میخوام از شما، شما از امام حسین برای من بگیرید. و اون چه که ایشون داشتن از رشحات وجودی اون آقا بوده، میشه برکت دیگه. انسان به امام گره خورد اینجوری میشه، نگاهش، نفسش، دعاش، همه چی برکت پیدا میکنه. بعد امام رضا به ما فرمودن شما اگر میخواهید در ثواب شهدای امام حسین شریک باشید، به ثواب اونها برسید، هر وقت یاد سید شهدا کردید بگید یا لیتنی کنتو معهم فعفوزه معهم یا عفوز فعفوزه فوزن از این مادرم حدیث ریان ابن شبیب است. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. ای شهید سر جدا، یا لیتنا کنا کشته راه خدا، یا لیتنا کنا معک. نمیدونم این جملات رو بخونم یا نه، انشالله از دعای شمس فیض میدن، از اصحاب میخونن، من همین چند بیت رو بخونم. ای به موج خون زده در پیش چشم فاطمه، ای به موج خون زده در پیش چشم فاطمه، زیر خنجر دست و پا، یا لیتنا کنا معک. ای کاش ما بودیم سپر می شدیم این تیر و نیزه ها، اول ما رو هدف قرار می داد. ای که از دریای خون تا خیمه گرد زینب تو را، ناله کرد و زد صدا، یا لیتنا کنا معک. آب مهر فاطمه فرزند او را، تشنه لب سر بریدند از غفا، یا لیتنا کنا معک. میهمان اهل کوفه بودی و سنگت زدن در زمین کربلا، یا لیتنا کنا معک. مصحف خونین زهرائی و از سم سطور، پیکرت شد توتیا، یا لیتنا کنا معک. ای سرت مهمان خولی از چه دیگر ساربان، کرده دستت را جدا، یا لیتنا کنا معک. میرسد از قتلگاهت تا قیامت بر فلک ناله و غربتا، یا لیتنا کنا معک. همه آمده بودن اولیای خدا تو قتلگاه، رسول خدا آمده بود، امیر المومنین آمده بود، فاطمه زهرا، امام مجتبی، همه حضور داشتن. لذا بی بی اونا رو مخاطب قرار داد، یا رسول الله
صلى عليك ملائكه السماء هذا حسين مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامه والرضا.